أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بدیهایی هم که عارض انسان میشه رفیق بد هست، اصطلاحا میگیم قرین سو، و مقابلش هم حسن قرینه. گاهی هم رفیق خوب هست. یه مقدمه ای رو عرض بکنم. انسان برای اینکه راه هدایت رو پیدا بکنه، 6 تا عامل از بیرون کمکش میکنه، در کنار اراده و عقل که از درون خودشه. اون 6 عامل بیرونی، یکی نطفه خوب هست که اون کمکش میکنه به هدایت، دوم غذای حلالی است که میخوره، باز کمک به هدایت انسان میکنه، سوم محیط خوب هست، محیط دینی، اون هم مؤثره، چهارم تربیت پدر و مادر هست، پدر و مادر مؤمن متدین بسیار مؤثرن در هدایت فرزندشون، پنجم هدایت معلم هست که گاهی گفته میشه معلم از پدر و مادر هم بیشتر تأثیر میتونه بگذاره، و ششم رفیق هست. علمای اخلاق میگن از این 6 عامل رفیق اثرش بیشتر از همه این هاست. رفیق به دلیل اینکه همسن و سال است، معمولا با شخص از این جهت همزبان میشه با او، و همچنین رفیق ساعتهای بیشتری رو از پدر و مادر و دیگران میتونه با شخص همراهی بکنه، و تو این ساعتهای بیشتر گاهی اعتماد دوستش رو به خودش جلب میکنه و صحبتهایی رو ممکنه به او القا بکنه و تأثیرگذار در هدایت او باشه. این 6 عاملی که عرض کردم اگر طرف منفی باشد هم به همین شکله، یعنی اگر کسی نطفهش از راه زنا باشه اثر منفی داره در هدایت او، اگر غذای حرام بخوره ولو یک لقمه اثر منفی داره، محیط کفر زندگی بکنه، محیط بیدینی باز اثر منفی داره، پدر و مادر او کافر باشن، معلم او کافر باشه، رفیق بیدین و کافری پیدا بکنه، این 6 عامل اثر منفی داره در وجود شخص. در این حال میخوام عرض بکنم این 6 عامل جبر آور بر انسان نیست. یعنی شخص نگه که من چون نطفه‌ام از راه زناست در اختیار منم که نبوده، به من چه، من مثلا میگه من اصلا توجه نداشتم، به دنیا آمدم متوجه شدم من از راه زنا به وجود اومدم، بعد بگه که من مجبورم راه شر رو انتخاب بکنم، اینطوری نیست، این غلطه. اگر همه عوامل منفی باشه زمینه انحراف در شخص هست، اما اجبار هنوز نیست، خودش هم میفهمه اجبار نیست، یعنی وقتی به عقلش مراجعه میکنه میده هنوز عقلش داره کار میکنه، هنوز عقلش میتونه بفهمه خوبی ها چیه بدی ها چیه، و اراده او هنوز کارایی داره، قدرت داره، توانایی داره، میتونه تصمیم بگیره، راه خوب رو انتخاب بکنه. همینه که دارم عرض میکنم که پس مجبور نیست اینا گردن طبیعت و گردن دیگران نیندازه، چون خیلی ها دنبال توجیه کار زشت خودشونن، میخواد بگه من مقصر نیستم، اگه کار خلاف میکنم دیگران مثل این معتاد هستن، وقتی باشون مصاحبه میکنن که چی شد معتاد شدی، میگه امان از رفیق بر، همه رو گردن رفیق میاندازن، در حالی که این چنین نیست. باید بگه امان از اراده بد، امان از تصمیم بد، خودم بد آدمی بودم، به من خیلی نصیحت کردم گوش نکردم. لذا ما اگه بخوایم حدودی یه درصدی رو بیان بکنیم، چون تو روایات چیزی گفته نشده دقیق به ما بگن چند درصد این عوامل اثر گذاره، حدودی اگه بخوایم بگیم اینطور میگیم، میگیم این عوامل بیرونی شش عامل که گفتیم، هر کدوم یکی 5% رو انتخاب شخص اثر میذاره، خب 6 تا 5 میشه 30%. وقتی شخص به خودش مراجعه میکنه میده انو 70% تصمیم گیرنده خودشه، ولو محیط کفره، خودش هم از راه زنا به وجود اومده، سالها مال حرام هم خورده، رفیق ناجور هم داره، پدر مادرش هم کافر هم. اما اینا دلیل نمیشه که عقلش کور بشه، که انو عقلش تا یه اندازه 70% داره کار میکنه، 30% مقصر دیگران هست که محیط خراب کردن، نطفش از راه زنا به وجود اومدن، خدای متعال اونا رو مؤاخذهشون میکنه. اما به اندازه ای که شخص خودش میفهمه ازش مسئولیت میخواد، یعنی اندازه فهمیدی که چرا تخلف کردی. ما هم الان در صدد بیان درصد نیستیم، چون واقعا درصد بیان کردن دقیق نیست. پزشکی بود میگفت مثلا مسواک که میزنید 27% مثلا غذای لای دندان بیرون میاد. ما خیلی خنده میگرفت که این درصد ها اینا چون دقیق بیان میکنه، حداقل حدودا بیان نمی کنه که بگید حدودا همچینه، تخمین هم نمی کنه، صاحب درصد بیان میکنه. از نظر علمی مردوده، انسان عالم اینا رو نمی پذیره. از بعد درصد رو از ابتدا اگه میخوایم دقیق بیان کنیم، دقیق مشخص نیست، بذار میگیم حدودن. حدودن یه عوامل بیرونی یه درصدی رو، 1/3 تقریبا رو انسان اثر میگذاره، اما 2/3 هنوز باقیه، درک عقل هنوز داره کار میکنه، به همین اندازه که میفهمه از چیز میخواد. اینو دارم عرض میکنم که یه وقت روز قیامت ما دیگه مشمول این آیات نشیم. آیات قرآن داره که روز قیامت وقتی جهنمی‌ها چشمشون به شیطون میفته، تمام انحراف خودشون گردن شیطون میاندازن و شروع میکنن توهین بهش میکنن، فحشش میدن، فلان فلان شده، تو ما رو فریب دادی، چیکار کردی. شیطون هم یه استدلال قشنگ میکنه، میگه نه من وادار به گناهتون نکردن که، من فقط دعوت کردم، گفتم بیاد گناه کنید، اجابت با شما بود، خواستید اجابت نکنید. اگه دعوت زور آوره، خب خداوندم دعوت به خوبی کرد، چرا دعوت خدا زور نیواد براتون، خواستید کار خوب بکنید و بگید ما مجبور شدیم کار خوب بکنیم چون خدا دعوتمون کرد. خیلی استدلال قشنگ هم میکنه، درست واقعیت هم همین. همچنین تو آیات قرآن داره که بعضی جهنمی ها همچی که در جهنم میشن کبرای خودشونه، اون بزرگانی که اونا رو فریبشون دادن، رهبران جهنمی، اونا رو شروع میکنن فحششون میدن، توهین میکنن، میگن شما ما رو جهنمی کردی، اونا میگن نه ما جهنمیتون نکردیم، شما اگه دوروار ما رو نگرفته بودید ما قدرتی نداشتیم، مثلا فرعون قدرتش به شخص خودش که نبود، که هزاران نفر دوربرش اونا دارن پروبالش میدن. اگه اونا اختیار کار دیگه اختیار میکردن، رها میکردن، فرعون به تنها چیکار میتونست بکنه؟ خلاصه خب به نفسا باعث میشه که میخوایم گردن دیگری بیاندازیم بدی ها را، اما خوبی ها را گردن دیگران نمیاندازیم. خوبی ها را میدازیم گردن خودمون، میگم خودمون تصمیم گرفتیم راه خوب را انتخاب کردیم. خب از بین این نکاتی که گفتم چند جمله ای رو راجع به سوء قرین میخوایم صحبت بکنیم، که مواظب باشیم اون کسی که همراه ماست، مقرون با ماست، رفیق با ماست، مصاحب با ماست، جلیس با ماست، یعنی هم نشین، هر کدام اصطلاحاتی است، مواظب باشیم آدم بدی نباشه، که خیلی تأثیر میگیریم از او. روایت دارد همه بدی ها جمع شده است در همراه بد، جماع و شره فی مقارنت قرین سوء. همه شرها جمع شدنش در اینه که انسان بره با یه انسان بد همراه بشه. به هر بدی ممکنه آلوده بشه، این معناش نیست که باز مجبور است، نه، اون قرین او رو دعوتش میکنه، گفت بیا دوزی بکنی، بیا همچی بکنی، بیا این حرف رو بزنیم، بیا این معامله رو بکنیم، بیا فلانی ها بکشیم. همینطور هر بدی که بگید امکانش هست. شما فرمود جماع و شر، یعنی اون همه شرور جمع شدنش تو اینه. باز از آثار قرین سو میفرماد که این قرین سو مثل آتش میمونه. آتش خودش که آتشه، نزدیکان خودش رو هم میسوزاند. این اصطلاح خیلی قشنگی است، میگه قرین سو مثل آتش میمونه، خودش که آتشه مقرون خودش رو هم میسوزاند. ایاکه و معاشرت الاشرار، از همراهی با اشرار بپرهیزید، فانهم کنار مباشرتها تحرق، مثل آتشی که اگه باش همراهی کردید شما رو آتش میزنه. از آثار دیگر قرین سو، حالا این آثار نبود، این چه کلی بود تا اینجا گفتیم، آثاری که برای قرین سو هست، یکی هلاکته، میگه شما رو هلاک میکنه. هلاکت به دو معنا ممکنه باشه، ممکنه هلاکت معنوی باشه، شما رو هلاک میکنه، یعنی اینکه شما رو از نظر دین بی ایمانتون میکنه، هلاک میشید، هلاک آخرتی، بهش میگیم هلاک روحی، فکر منحرف میشه، دیگه معتقد به خدا نیست، معتقد به مسجد نیست، معتقد به نماز نیست، این هلاکت دیگه، معتقد به نظام نیست. ما داشتیم جوانی رو که معتقد بود، اما یه رفیق ناکار گیرش افتاد، که من بهشم گفتم اون لحظه های اولیهی که هنوز، گفتم مواظب باش، این رفیق ناکار اونقدر تو گوشش خوند و خوند و خوند که یه حتی دیم یه آدم ضد انقلاب شده، صاف حاضر بود دینشو از بین ببره به خاطر افکارش دیگه، حاضرم نبود صحبت بکنه، یعنی آنچنان تو گوششون میخونن که وقتی یه بار بهش گفتم چرا نیومدی حداقل مشورت بکنی با این صحبتایی که اون تو گوشت کرد و میاد از من یه سوال می‌کردی. گفت من یقین داشتم که این فکرهایی که او به من منتقل کرده درست است و یقین داشتم که اگه بیام به شما بگویم شما حرف منو قبول نمی‌کنی. نمی‌گفت سوال بکنم، می‌گفت تحمیل به تو نمی‌تونستم بکنم. متا خیلی محترمانه می‌گفت شما قبول نمی‌کردی. گفت به خاطر این دوتا یقین نیومدم با شما صحبت کنم. جهل مرکب اینید چیه؟ یعنی میفته توی وادی که اصلا ارتباطش هم با عالم قطع میکنه. یقین هم دارد کارش درسته. اینه مصاحبت قرین سو هلاکت. یکی هم روایت میگه مصاحبت با انسانهای بد پستیه. اگر ما هلاکت و هلاکت جسمی معنا بکنیم اونم یه معنی برای خودش داره که گاهی انسان مصاحبت با افراد بد که میکنه باعث میشه که اون رفیقش فریبش میده و او رو به اعدامش میاندازه. یعنی مثلا فرض کنیم به یه کار شری فریبش میده، میدادش جلو گولش میزنه و از این چیه که دیالا میدانید تو زندان ها طرف و فریبش میده دستگیرش میکنن بعدم اعدامش میکنن. وقتی ریشه رو نگاه میکنیم این رفیقش او رو فریبش داد. باز نمیگم مقصر همه رفیقشه، مقصر خودش بود، اما رفیق شروع کننده بود، او رو فریبش داد، انداخت تو دام انحراف. فرمود احذر مجالست قرین سو، از همنشین بد فاصله بگیر. فانه یهلک مقارنه، مقارنه هلاک میکند همراه خودش رو، که گفتم این هلاک یا روحیست یا جسمی، یعنی یا آخرتش از بین میبره یا دنیاش کشته میشه. و یردی مصاحبه، همراه خودشو پایین میاندازه و پستش میکنه. از آثار دیگر قرینه سوء منت، آدمای بدسیرت هم وقتی ما باشون همراه میشیم اول که ما را نمیذارن سالم باشیم، اما اگرم سالم بمونیم از دست اونا تازه منت سر رو میذاره، میگه که من کاری نداشتم، تو رضیتت نکردم. در حالی که سلامتی نعمت الهی است و خود شخصم تصمیم داشته، اما مجالست با قرین بد اینه که اگر شما سالمم بمونید اون رفیق بد سرتون این منت میده، میگه من سالم بهت نگه داشتم، من حفظت کردم. فرمود فانهم یمنون علیک بالسلامت منهم، من نصرت میذارم که سلامتی جانب من بوده، من تو رو سالم حفظت کردم، سالم نگهت داشتم. در روایت دیگه داره که تشبیه میکنه، یه مجالست با انسان بد مثل بادی میماند که از کنار یک میته یه نجاستی رد میشه. اون میته نجاست میده، بوی بد میده. باد وقتی از کنارش رد میشه چی میشه؟ خود اون باد هم بوی بد میگیره. خود باد ابتداعاً بوی بد نداشت، اما همراهی با این میته با این نجاست این اثر رو گذاشت. حالا مقابلش هم شما توجه کنید، این باد بوزد به یه گلستانی پر از گل، اون طرفش ولو گلستانم نیست، اما هوا رو شما استشمام میکنید چه بوی عطری میاد. فرمود صحبت الاشرار، همراهی با انسانهای بد باعث چی میشه؟ کسب شر. کر ریح، اذا مرت بن نتن، نتن همون نجاست رو میگن که بوی بد میده، حملت نتنا، وقتی این هوای بد همراه میشه میوزد به یک نجاستی، خود اون باد هم بوی بد میگیره. از آثار دیگر همراهی با انسانهای شر و بد این است که انسان سوء ظن به اخیار پیدا میکنه. اینم زیاد هست، گاهی میبینید یک کسی به شما بدگمانه، این نتیجه چیه؟ چرا بدگمانه به شما؟ گاهی ریشش اینه، میبینید با یه انسان شری مجالست داره، اون مجالست با انسان شر، اون که غیبت و حرام نمیدونه که، تهمتو که حرام نمیدونه که، نشسته پشت سر شما اونقدر علیه شما حرف زده است با اون شخص، اون هم نشسته گوش کرده. یه مرتبه میبینید که این آقای رفیق شما که سالا با شما رفیق بود به شما سوء ظن پیدا کرده. منشأ سوء ظن کجاست؟ مصاحبت با یک انسان شرور، ریشش تو اونجاست که اگه با اون شخص همراهی نمی کرد هیچ وقت بدگمان به شما نمی شد. صحبت الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار، و از اینا ما خیلی داریم الان تو جامعه، به خصوص تو سوء ظن به مسئولین. و یه نمونش اینه، گاهی مسئولیست پاک، بعد میدید این جوان ابتدارم همچین نبود، یه وقت داره میدید هی دارد علیه اون حرف میزن، نمیردم از خود او سوال بکنه چی شده. مصاحبت با انسان شر، یه رفیق بد پیدا کرده، اون دارد ساعتها تو گوشش حرف زش میخونه. وقتی تربیت نداره یه شخص، اطراف خودش هم بی تربیت میکنه، و یکی از آثارش اینه که نسبت به انسانهای پاک سوء ظن پیدا میکنه. همچنین فرمود با انسان شرور اگر همراهی کردید شما رو اذیتتون میکنه، اصلا عادتشون اذیت کردنه، اگه اذیت نکنن برخلاف عادت دارن عمل میکنه. عادت الاشرار اذیت الرفاق، عادت این انسانهای شرور این است که رفیقهای خودشون رو اذیت میکنن، لذا کسی که با او همراهی میکنه سالم نمیمونه. من صاحب الاشرار لم یسلم، وقتی مصاحبت با او کرد این سالم نمیمونه و موجب میشه آخرش تلف میشه، حالا یا تلف نفسی اصلا میمیره، گفتم تلف مقامی و موقعیتی است، یعنی آبروش از بین میره. مصاحبت الاشرار توجب تلف. یه مثال قشنگم تو روایت داره، میگه شما وقتی سوار کشتی میشید نهایتش یکی از دو چیزه، یا غرق شدن یا فرق شدن، یکی از این دوست. یعنی اگه تو دریا بمونید غرق میشید، رها بشید بیاید خب فارغ میشید از دریا، جدا میشید. این نتیجه آخر سوار شدن کشتیه، یا غرق است یا فرق است. میفرماد مصاحبت با رفیق بد همین نتیجه رو داره، مثل سوار شدن کشتی است تو دریا، یا غرق میشید یا جدا میشید. خیلی عبارت های زیبایی سیناست که شهرداری نمیدونم کجاست که گاهی میخوان یه جمله هایی بنویسن پشت اتوبوس تو این کنار رودخانه جایی خوش آب و گاهی اینا رو نیستن، گاهی هم بهشون میگیم آقا یه جملات زیبایی که میخواد بکنید، اگه میخواد کاریکاتور هم بکشید هم اینا رو، الان ذوقی کسی داشته باشه اینا خیلی زیبا میتونه غرق و فرق و کنار هم بگذاره و مصاحبت الاشرار کراکب البحر، مثل کسیست که در روی دریا سوار کشتیست. انسلم من القرق لم یسلم من الفرق، عبارتش زیباتر از ترجمه شده. انسلم من القرق لم یسلم من الفرق، اگر سالم بموند از غرق شدن سالم نمیمونه از فارغ شدن، یکی از این دوه، چون دائما که تو دریا نمیمونه گیره، یا غرق میشه تلف میشه یا از دریا نجات پیدا میکنه و جدا میشه. آخرین عرضم هم بیان کنم، مصاحبت با انسان پست، انسان شرور، لعین، دو اثر دیگرش اینه، فرمود اگر نعمتی بهت برسه حسادت می‌ورزه، چه آدم پستیه، ای آرزو می‌کنه این نعمت ازت گرفته بشه، و اگر مصیبتی بهت برسه مرتب به نسبت ناروا میده. آن میگه که مثلا چرا پا تو کج گذاشتی؟ حالا شما صاف را رفتید. میگه چرا همچین کردی؟ دیدی مصیبت برسی؟ حالا خودش آدم بدتری هم هست، این نکنیش میره، میگه این نتیجه مثلا خلافکاری های خودت بود، حالا چوبشو خوردی، در حالی که خودش پستر از این آزو و بیشتر هم باید چوب بخوره. یادم گای زلزلهی که در یه جا اومده بود و بعضی که شهرشون خیلی کثیف‌تر از کرمان بود، میگفتن اینا نتیجه گناهانیست که اینا کرده، گفتم خیلی خوب، پس اگه نتیجه گناهیست پس شهر شما بیشتر باید زلزله توش بیاد، شما که شهرتون بیشتر از این کثافتکاری ها توشه، که این نسبت ها چیه میدی؟ این نتیجه انسان شره، یعنی اون شخصی که من اون شهره که اسمش نمیخوام بیارم، خودش آدم شریست، آدم کثیف، اینه این نتیجه، این روایت همینو به ما میگه، آدم شرور اگه با من رفیق شد نعمت من برسه حسادت نده که این نعمت ازم گرفته بشه، بلا بشم برسه ای به من تهمت میزنه، نسبت ناروا میده، میگه این بلا نتیجه گناهت بوده، حالا خودش گناه بیشترشو داره انجام میده. لا تکسرن صحبت اللعین، با انسان لعین زیاد هم صحبت نشید، فانه ان صحبت که نعمتون حسدک، نعمتی بهت برسه حسادت میبرزه، و ان طرقت که نائبتون، یه مصیبت اگه برسه قذفک، شروع میکند افترا و نسبت های ناروا بهش میده، به شما میده، میگه شما گناه کردی، نمیدونم کار خلاف کردی، سوء زن بردی، چه کردی، چوبشو خوردی، ای شروع میکند زخم زبان میزنه به شما، افترا میبنده. خب شب جمعه است و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، در داستان حاج علی بغدادی که در مفاتیح الجنان هست، اونجایی که زیارت کاظمین و در مفاتیح ذکر کرده، داستان حاج علی بغدادی هم کنارش بیان میکنن، آیه قمی از استادشون نقل میکنن این داستان رو، مرحوم محدث نوری که ایشون در کتاب جنت المأوا نوشتن این داستان. داستانش هم دیگه خودتون چون فارسی هم نوشتن بخونید، ما اون بخششو میخوام عرض کنم. حاج علی بغدادی در خدمت حضرت میگه شب جمعه بود، من نمیخواستم زیارت کاظمین برم، داشتم از کاظمین برمیگشتم به سمت بغداد، عصر بود. علت نرفتنم هم نه این که بخوام زیارت نرم، نه، رسم این بود که کارگرای کارخونه رو عصرای پنجشنبه مزد هفته رو بهشون میدادیم. میگه من به این خاطر داشتم برمیگشتم برم بغداد، برم سر کارخونه که کارگرا رو ببینم مزداشون رو بهشون بدم. تو مسیری که داشتم میدم به سمت بغداد، حضرت از جلو اومدن، رسیدن به ما و سلام کرد، احوال ما رو پرسیدن، اسم ما رو گفتن، حاج علی برگرد کاظمین، شب جمعه است، بیاریم زیارت، تو من شهادت بدم که از موالیان ما هستی و شیخ هم شهادت بدن، شیخ محمد حسن آلیاسین که از مراجع در کاظمین بودن، که آشیخ علی میگه من تو ذهنم بارها این بود که ای کاش دو نفر شهادت میدادن که من از موالیان اهل بیت علیهم السلام، و اینو کاغذ بنویسن، من اینو نوشته بزنم کنار کفنم تو قبر بگذارم به عنوان دوتا شاهد عادل. متعنو به کسی نگفته بودم، و میگه حضرت از درونم خبر داشتن، گفتن حاج علی برگرد بیا بریم زیارت کاظمین تا من شهادت بدم از موالیان معصی، و عاشق محمد حسن آلیاسین هم ایشونم شیخ هم شهادت میده. منم بی اختیار انقیاد پیدا کردم، برگشتم، و دیگه تورا میگه چه معجزاتی بود، باغ بود، طرف راستمون نهر بود، میوه هایی بود که اصلا تو فصلهای مختلف به وجود میاد، اما دم همه اینا با همه، اصلا یه اوضاعی بود. و تو مسیرم هم تو میرفتیم با آقا صحبت میکردیم، حالا سوال و جواب شد، دیگه رد میشم، میگه وارد حرم شدیم، داخل حرم امام علیه السلام زیارت امین الله رو به دو امام بزرگوار خوندن، السلام علیک یا امینی الله فی اروه و حجتیه علی عباده. میگه اینطوری حضرت زیارت امین الله رو خوندن، زیارت کردن، و بعد از پایین پای حضرت که اومدیم، امام زمان علیه السلام به حاج علی گفتن که شب جمعه است، میخوای زیارت کنی جدم امام حسین علیه السلام رو؟ گفتم بله. گفت از همونجا پایین پای حرم کاظمین، میگه رو به کربلا از طرف شرق روشونه کردن، ایستادن و زیارت وارث رو خوندن، منم همراهشون خوندم تا اذان مغرب شد. دیگه اذان مغرب شد، اون مسجد پشت قبله کاظمین اونجا جماعتی بسته شد، حضرت فرمودن برو به جماعت ملحق بشو. رفتم، خیلی هم شلوغ بود، اما دم تو همون صف اول یه جا باز است برای من، ایستادم و نگاه کردم، دم آقا خودشون کجا میستن، دم آقا جلوتر از امام جماعت یه مقدار جلوتر ایستاده بودن، حالا یا نمیدیدن مردم و امام جماعت آقا را اصلا نمیدیدن، یا اگه میدیدن اصلا متوجه نبودن که حضرت دم یه مقدار جلوتر ایستاده بودن. نماز را که خوندن تشریف بردند، و یه مرتبه من به خود اومدم، رفتم دنبال آقا، دیدم دیگه نیستن، و تازه آقا رو شناختم. خیلی نشانهای قشنگی تو این داستان داره، از جمله میگه که وقتی که حضرت سلام میدادن به امامان، تا امام عسکری علیه السلام رو سلام دادن، بعد روشونه کردن به حاج علی، گفتن امام زمانتو میشناسی؟ گفتن بله، چرا نمیشناسن؟ فهمدن سلام بده به امام زمانت. گفتم السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه یا صاحب الزمان. تا سلام دادم میگه حضرت یه تبسمی تو چهره من کردن و فرمودن و علیک السلام و رحمت الله و برکات. و بازم نشناختن با این کرد. تو اون لحظه ها همچین فکر رو بسته میکنن، اجازه نمیدن بشناسن. مصلحت نه. اما بعد که از آقا جدا شده میگه همه این معجزات اینا را این فکرشو گمدم اینه. در صورت شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام، اولیای خدا توجهشون به کربلا است. یا لیتنا کنا معاک فنفوز فوزا عظیما. ملقاً ثلاثاً بلا قسل ولا کفن. وقتی کاروان رو حرکت دادن تعمدن از کنار قتلگاه عبور دادن. اهل بیت علیهم السلام از حیوانات پیاده شدن. حضرت زینب سلام الله علیها دنبال کشته برادر بوده، در حالی که دوتا عزیزشون شهید شده بوده، اما دنبال جنازه امام. و جدت جثتن بلا رأس، یه جنازه بدون سر پیدا کرده. اونقدر بدن تغییر کرده بود، در حالی که برادر را خوب می شناختن، اما صدا می زدن آیا شما برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمود کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده است. پروردگارا ما را موفق به زیارت امام حسین علیه السلام به خصوص در شب جمعه بگردان. توسل امشب ما را هم به منزله زیارت آن حضرت قبول فرما و این توسل را موجب یقین ما به خودت و زیارتت در عرش قرار بده. ظهور ولیت را برسان و ما را از ناصرین و مقربینش قرار بده. دوستانش را زیاد و حفظ فرما. رهبر عالی قد نظاممان به اهدافشون برسان. دشمنان رو ذلیل و نابود گردان. بیماران شفا عطا فرما. اموات ما رو در این شب جمعه رحمت فرما. به نبی و آله و آله.